بسم الله الرحمن الرحيم صاحب العلو قدس الله نفسه الشريف می فرماید بر اینجه کفن المیت و میت را کفن کردن در صوبی چه اون صوب نجس بوده باشد یا مغصوب بوده باشد مجزی نیست، بلکه اگر میت را در کفن غصبی کفن کردند ولو بعد دفن هم بوده باشد باید اون کفن را بل از میت در بیاورند و به صاحبش رد کنند. اما اینکه کفن باید در نجس مثل جلد المیته، کفن باید در جلد المیته و نجس نبوده باشد، این دو تا را به یه جا بحث می کنم. کفن نمی تواند جلد المیته و نجس بشود، لما تقدم در روایاتی که یکی مستقی عبدالرحیم بود و دیگری دوتا روایت دیگر بود که دلالت می کردند اگر از میت بعد از غسل چیزی خارج بشود و اصابت بکند در بعضی ها زد شده بود به کفن، در بعضی ها که مستقی عبدالرحیم بود مطلق بود چه به بدن اصابت بکند چه به کفن اصابت بکند امر کرده بود امام علیه السلام اون نجس را باید شسته بشود، چه در مستقی عبدالرحیم بود، چه در بدن باشد، چه در کفن بوده باشد. و در اون روایات دیگر این بود که موضع اصابت نجس من کفن قرض می شود، بریده می شود. چی گفتیم فرقی ما بین قرض و تطهیر ندارد، چون که تطهیر مشکل است امام فرموده است بر این جمع موضع نجس را قرض بکنید از شفن ببرید. وقتی که شفن بعد اصابت بکند به اون نجس تطهیرش لازم بوده باشد دیگر معنا ندارد، از اول میت را در نجس شفن بکنند او جایز بوده باشد که محتمل نیست. هازا به نسبت لن نجس شمیته هم داخل اوست و در میته یه جهت دیگری هست، جهت اختصار مطالب اینجور عرض می کنم. در میته یه جهت دیگری هست و اون جهت این است که در روایاتی که ما خواندیم در تکفین، در اون روایات این بود که یکفن المیت بله به ثلاثت اسبابین، سه ثوب است بله به ثلاثت ثیابین، اون نحوی که بیان کردیم. این را بدانید کما این که سابقم گفتیم صوب از اون فرق است ما بین لفظ صوب و ما بین لباس. لباس لباس های چرمی را هم می گیرد کما آنچه سابقان هم گفتی. انسان اگر فرض کنید لباسی را که از پوست است بپوشد به او لباس می گویند، ثوب اطلاق نمی شود. ظاهر صوب منسوج است اونی که نسی بشود. میتعلا و من این که نجس است جلد است و صوب نیست، در شفم معتبر است که صوب بشود. روی این اساس است محقق بله صاحب العلو و قدس الله نفسه الشریف فیما بعد میگوید اگر اون حیوانی که جلدش را کفن کرده اند اون حیوان معکول لحم بشود مزکا هم بشود کفن در او جایز نیست. منتها توجه کردید به عنوان احتیاط یا به عنوان فتوا این خصوصیتش یادم نیست. سرش این است اگر جلد معکول بوده باشد و مزکا هم بشود او لباس است، ثوب به او صدق نمی کند. ثوب به جایی گفته می شود که شی منسوج باشد. بله از حیوان معکول از پشمش از وبرش پارچه ای را به بافند اون عیب ندارد شما آنچه خواهد فرمود. اما کلام در جلد است، در جلد حیوان معکول الله بشود غیر معکول الله، مزکا بشود یا میتبه بوده باشد نمیشود میت را کفن کرد. سنج عدلت الباب عنوان ثوب است و عنوان ثوب غیر عنوان لباس است و عنوان ثوب منصرف است به منصود کما ذکرنا. بدون جهت در جلد میته نمی شود کفن کرد، هم از این جهت نجس است هم از این جهتی که جلد است. از ما ذکرنا معلوم شد بعض میتهایی هست که میتهای اونها پاک است، مثل حیوانات بحری که دم سائله ندارند ولیکن جلد دارند. از ما ذکرنا معلوم شد که در آنها نمی شود میت را دفن کرد. چرا؟ چون که ثوب نیستند، عنوان ثوب محفوظ است در عدله و صدق ثوب و منصرفش منصوت نباشد لا اقل من الشک است و عدم احراز ظهور است. به خلاف لفظ لباس البسه سألته عن جلود السبا، بله یجعل لباسا، سألته عن لباس الجلود، لباس صدق می کند. کلام در ثوب است. یک کلمه بگویم دقیق باشید، روایاتی که در ثوب مصلی وارد است چون روایات در جلد سوم وسائل بابی دارد، باب لباس المصلی، اگر آنها را ملاحظه می بفرمایید می بینید که در آنها در موارد جلد به ثوب تعبیر نشده است ولو در یکی، در همهش در جلود لباس است، عنوان لباس است. لباس المصلی اگر از جلود بشود فرموده است اگر غیر معکول لحم بشود لایس اللهی ها، و اما غیر معکول لحم بشود توجه کردی، ولی غیر معکول لحم بشود، ولی چیزی که هست می شود پاش است، می شود از اونها انتفاع کرد، مزکا بشود. ازار میت ولی بسن میت فنتفع به جلدهی، به جلدش منتفع بشود. این یه نکته بود که فرق از ما بین لفظ ثوب و ما بین لفظ لباس. لباس اطلاق می شود به عموم، ثوب همین جور است. من چه بگیم در مقال شما؟ سیابشه یعنی اونی چه پوشیده ای و منسوده است فتحه او را قصر کوتاه بکن. توجه کردید میلا چشم در یه جاد زد جلود هم هست، در جلود هم منظور لباسی نمی پوشند که از زمین برود. اگر عربستان بروی می دانی که چه می پوشند، جلودی بپوشند مثلا فرض کنید از هر به چه برود زمین نیست اینجور لباسی. بدون جهت در ما نحنفی فرق است ما بین ثوب و ما بین لباس. و اما این که می فرماید مغصوب نباشد، این را می دانید در بحث الاصول در باب اجتماع الامر و نهی منقح شده است. اگر عنوانی متعلق امری بشود. در خطابی و عنوانی آخری در در خطاب آخر متعلق و نهی بشود. چه این دوتا عنوان، دوتا عنوان در یک مجمعی جمع می شود. اون مجمعی که جمع می شود، ترشیب در ما بین العنوانین در اون مجمع دو قسم است. تارتن ترکیب، ترکیب انزمامی است، و اخرى ترکیب، ترکیب اتحادی است. مثلا فرضی بفرمایید: لا یحل مال امری مسلم الا بطیبت نفسه، متعلق نه تصرف در مال غیر است بلا رضا صاحبه. و از اون طرف هم خداوند متعال فرموده است: تر توجه شردید، فلن تجدو ما ام فتیممو اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، یعنی فاغسلوا وجوهكم بالماء بقرینه ذیل، فان لم تجدو ما ام فتیممو. قمر کرده است به غسل به ما. الان آبی نیست، فقط آب در یه ظرفی است که ظرف مالکش شخص آخر است، مام باه است. ظرف مال شخص آخر است و صاحبش میگوید من رضا ندارم کسی در این ظرفی که آب در او هست تصرف کند در ظرف من. خب الان آب نیست، وقت نماز هم است و نماز فوت میشود، خب مکلف چیکار بکند؟ مقتضای فإن لم تجدوا ماء، این آب مباح است. فإن لم تجدوا ماء، اینجا ما پیدا شده است، فاغسلوا وجوهكم بالماء، اطلاقش این را هم میگیرد. از اون طرف هم لا یحل مال مسلم الا بطیب نفسه، میگوید تصرف در این ظرف حرام است. ترشیب انزمامی است، وضو، غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین است. به چیزی که از خود غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین وضو است، این واجب است. و آنی که حرام است، غسل الوجه حرام نیست، تصرف در اون اینا که از اون اینا آب بردارم این حرام است. ترکیب، ترکیب انزمامی است، یعنی واجب یه وجودی دارد، حرام وجود آخری دارد، ولیکن اینها منظم میشدند احد ما بالآخر، نمیشود تفشیش بشود، واجب را اتیان بکنم محرم موجود نشود. ترکیب، ترکیب انزمامی است. این یه مورد است. یه مورد اونجاییست که عنوان محرم با عنوان واجب اتحاد وجودی دارند، مثل اینکه ظرف مال خود من است ولیکن آب غصبی است، مال آب کسی دیگر را بدون تیب و جیغ هم میزد که پدر سوخته کجا میبره آب مرا، آوردن ریختن تو این ظرف که ما ظرف مباح است، در مانه خودم آوردم یا کسی دیگر ولی اولادم آورد، عبیدم آورد، مثلا ریخت اینجا. در مانه فی فقسلو وجوهکم، غسل به ما، این هم ما است، می جیرد. این غسل که عبارت از وضو گرفتن از غسل الوجه هست، این تصرفی در ملک الغیر است، هم وضوست هم تصرفی در ملک الغیر، اتحاد وجودی دارند. همین که شما آب را برمیدارید، توجه کردید، آب را برمیدارید و صورت را میشورید، این صورت شستن تصرفی در مال الغیر است، اتحاد دارد، متعلق نه با متعلق الامر، با اطلاق متعلق الامر. و در بحث خودش یا باب اجتماع الامر و نهی است، و بیان شده است که اجتماع نهر در موارد ترکیب اتحادی ممکن نیست. هم مولا فاغسلوا وجوهکم را به اطلاق بگذارد، هم لا یحل ما لامر مسلمین را در مطلق بگذارد. نمی شود در زایش ترکیب اتحادی است و در خارجی وجود بیشتر نیست، چون که طلب وجود می کند، هم طلب بکند اون ایجاد را، هم منع کند از اون ایجاد، چون که لایحل می جه ایجاد نکن. این ممکن نیست. چون که ممکن نیست، باید یکی از خطابین را تقیید کنی و در همون محضی اصول مقرر است. چون که اطلاق اون چیزی که هست، بله اون قصب لا یحل مال امر مسلم که خطاب النهی است، او مقدم می شود به خطاب الامر. خطاب الامر را تقیید می کند. فاغسلوا وجوهکم بماء که قصبی نباشد. اینجور می شود این تقیید. چرا خطاب النهی مقدم می شود بر خطاب امر؟ کمر خطاب امر می شود، یعنی اطلاق متعلق خطاب امر از بین میبرد. این زاش اصول است، دیگه اونجا بحث نمی کنیم. اونجا بحث شده در معنوی تطبیق می کنیم. خطاب اینجور می شود که فاغسلوا وجوهکم بماء که غیر قصبی بوده باشد. وقتی که اینجور شد در معنوی، شما اگر وضو با این آب قصبی گرفتید فعل حرام کردید، اون وضو صحیح نمی شود. در ما نهل فیه وضو صحیح نمی شود، چون که این از متعلق امر خارج است، باقی است تحت خطاب النهی. در متعلق خطاب النهی محکوم می شود به فساد. بدون زهد است که ترتب و اینها اینجا زاش نیست، که بله ترتبن امر دارد در موارد اتحاد و ترشیب اتحادی زای ترتب نیست. باید خطاب النهی مقدم بشود بر خطاب الامر. بدون جهت در ما نهنفی این را میگن که اباحه ما شرط است از باب اجتماع. دو جور شرط دارد، یک وضو، یک شرایطی دارد که اون شرایط در خطاب اخذ شده است. مثل اینکه انسان اون وضویی چی را چه میگیرد، اون آب باید پاک بشود. این پاکی آب شرط شرعی است، چون که شارع تعبد شرده است. ازا کان الماء گذرم فلا تتوزع منه ولا تشرب. نهی نهی رشادی است. میگوید فیحییگاه ما و یتیمم اگر یکی نجس شد. شارع این را تعبد شرده است که از شرایط مایی که با او وضو گرفته می شود او باید پاک باشد. می گویند طهارت الماء شرط شرعی است، ولیکن اباحت الماء شرطیتش از باب اجتماع الامر و نهی است، چون که ترکیب اتحادی است و مولای حکیم نمی تواند در موارد ترکیب اتحادی به اطلاق امر و به عموم نهی یا اطلاق نهی تحفظ کند، چون که دوتا حکم نمیتواند زعل کند. آنجا میگویند که خطاب النهی مقدم است. اما بخلاف موارد ترکیب انضمامی، در موارد ترکیب انضمامی عیب ندارد مولا امرم بکند نهیم بکند، منتها چون که نهی برای با امر متضاهم این هستند، متضاهم این هستند، دوتا را نمیتواند مکلف امتثال بکند. امرش بر امرش مترتب بر نهیش میشود. در اونجایی که ظرف قصبی است خطاب میرسد که فلان فلان دست نزن به این ظرف، تیمم بکن، متمکن نیستی. ولیکن اگر دست زدی، تصرف در اینا کردی، به سه مشت آب برداشتن باید وضو بگیری، یعنی با اون آب باید وضو بگیری. مترتب بر عصیان امر مترتب بر عصیان نهی است. نکن این کار را. بدون جهت وظیفه‌اش تیمم است. اما اگر نهی را مخالفت کردی، ستامش آب برداشتن، باید وضو بگیری، کار دیگر نمیتوانی با اون آب بکنی. بدون جهت در ما نهنفی امر ترتبی میشود، بحثش در اصول است. این که در باب استعمال امر و نهی در موارد ترکیب انضمامی انسان توجه کردید نهی را مخالفت بکند، متعلق امر را بیاورد، متعلق امر محکوم به صحت می شود، چون که امر دارد ترتب. اعتنا نکرد، آب برداشت، وضو گرفت، وضو صحیحه، نمازش صحیحه، ولی معصیت کرده است. ولیکن بخلاف جایی که آب غصبی باشد، اعتنا نکرد، گفت بابا ول کن، وضو گرفت، هم نمازش باطل، هم وضوش باطل. فرق اینه، در اون موارد ترکیب اتحادی است، بلکه بخلاف این موردی که ظرف قصبی بوده باشد، ترکیب انضمامی است. وقتی که اینجور شد، در ما نهنفی ببینیم ترکیب اتحادی است یا انضمامی است. این نمیدانید که پارچه مال غیر است که میت را در او کفن کردند. این میت را توجه کردید تو این سه قطع کردن تکفین است. در روایت دارد برای اینجور یکفن المیت بگی سلاست اسوامین، اطلاقش اینجا رو میجید. ولیکن از اون طرف هم خطاب نهی است که لا یحل مال امر مسلم الا به طیبت نفسه. همین که میت را تو این کفن میگذار، این تصرف در مال غیر است، چون کفن ملک غیر است. این کفن مثل ما بود، چه جور آب ملچل غیره بود، تصرفی در ملچل غیره بود. اینجا هم توجه کردید کفن ملچل غیر است، توجه کردید بدون جهت. وقتی چی کفن کردی، این کفن امر ندارد، از تحت امر خارج است. امر به کفنی است که غیر قصبی باشد، قیدی میخورد خطاب الامر، چون که خطاب النهی مقدم میشود. بدون جهت وقتی چی در او کفن کرد، میت را در او کفن کرد، باید این صحب را از قبر در بیاورن، صحب را به صاحبش رد بکنن. چرا؟ چون که تمسش امساک به مال الغیر، نگه داشتن مال الغیر، اون که از ایش کفن کرده است، تصرف در مال الغیر است. باز امر به رد المال الولا مالشه و حرمت الغصب اقتضاش این است که باید نبش قبر بشود و صاحبش برجندنده بشود. اونجایی که رد ممکن است، اما پوسیده رفت، اون دیگر تلف شده است یا زوری شده است، دیگر از مالیت افتاده، چرچون ها از بدن میگید افتاده است، او را نمیشه به مالش برگردان. و تا اونجایی که اجبال رد ممکن است، باید به صاحبش برگردان. اینجا دوتا مطلبی هست، اون دوتا مطلب را خدمت شما عرض میکنم. مطلب اولی این است که مرحوم صاحب شفایه و تلامزش در موارد ترکیب اتحادی فرق گذاشتند، چون موارد ترکیب اتحادی واجب تعبدی بشود، مثل الوضو. اونجا گفتم باطل است. وقتی که ترکیب اتحادی شد و خطاب النهی مقدم شد، انسان بلد مجمع را اتیان بکند، وضو با آب غصبی بجیرد، باطل است. و اما گفتن اگر واجب توسلی شد، ولو این فعل حرام کرده است، ولیکن عملش صحیح است. مثل این جنسان به ما ای که ملچل غیر است، ما ملچل غیر است برداشته، صوبش را شسته است، صوبش نجس بود، حرام است این شستن، ولیکن صوب پاک می شود، چون جمعی بس قسل صوب من النجاسات توسلی است، ملاک حاصل می شود. اونی که معتیم به هست ولو محرم است، ولیکن چون که ملاک معمور به را دارد، بدون زد حکم به صحت می شود. ما اونجا به اینها نقض شردیم، این کفن قصبی را تکفیم ماضی به توسلیس گفتیم، دیجا تعبدی چی نیست. گفتیم آیا شما ملتزم هستید میت را در کفن قصبی اگر کفن بکنم؟ بعد دیگر امر به تکوین ساقط شد. چرا؟ چون واجب توسلی است دیگر. مجمع ولو حرام است ولکه ملاک است. اونجا گفتیم که نه این زور نیست، کاشف از ملاک امر شارع، اطلاق متعلق امر شارع است، ما که علم غیب نداریم. بدون زهد اگر امر در یه جایی ساقط بشود، واجب تعبدی بشود یا توسلی، حکم بطلان میشود، چون باطل است اتیان باطل. مگر از خارج علم داشته باشیم، از خارج علم داشته باشیم که حرمت و علیت در ملاک مدخلیت ندارد، مثل وجوب غیری. چون که وجوب غیری اگر غسل صوب واجب بشود، وجوب نفسی ندارد، نه تعبدی نه توسلی. این مقدمه است به جهت اینکه نزیح بشود. بدون جهت انسان به هر نحوی فعلم نباشد، انسان فرض کنی که یه بشقاب نجسی هست، باد انداخت تو حوض کل رست پاچ، این خیل نمیخواهد. یه جایی که امام علیه السلام متحیر بیان فرموده است ازا غسل یدهر، این حکم وضعی تقییدی به حلیت حرمت ندارد. وقتی که غسلش قضیه شرطیه است، اگر شسته شد پاچ می شود. غصبی بشورید، با حلال بشورید، توجه کردید موقع شستن مرتکب حرام آخر بشوید یا نشوید، اون حکم وضعی است. در این مواردی که به واسطه خطاب وضعی حصول ملاک معلوم است مثل واجبات غیریه، فهوه. و اما در واجبات نفسیه مثل تکفین المیت و تدفین المیت، میت را بردن، خواهیم گفت تدفین میت هم واجب تعبدی نیست، قصد گربت نمیخواد، بردن در ملک مردم قصد کردن، خب برگردن راحت به خوابان. چه مرحوم آخون در شفایه گفته است که در موارد ترشیب اتحادی هم مجمع که حرام است بیاورن، تکلیف ساقط می شود، حرام کرده تکلیف ساقط می شود. این زور نیست، گفتیم این حرفها درست نیست. فرق نمی کند واجب تعبدی، درست متوجه آشید، با واجب توسلی. هر جا که ترشیب اتحادی شد و وجوب نفسی شد، تعبدیان اون غیریان، او مجمع را اتیان کرد، حکم به عدم الاجزا می شود. چون که به عدم الاجزا می شود، بدون جد به صاحبش هم برگرداند باید. چرا؟ چون که امساکش و نگه داشتنش هم تصرف امساک به مال الغیر است، نگه داشتن مال الغیر است و ظلم ادوار بر غیر است و باید به صاحبش برگردانند. این یک حرف. در ما نحنفی حرف دومی باقی ماند. اون حرف دوم، کسی بر ما اعتراض کند، شما سابقا در ثیاب شهید این زور گفتید که ثیاب شهید اگر ملک کسی بوده باشد، اون صاحبش میگه من راضی نیستم با ثیابی که ملک من از شهید، موقعی که میرفت به زنج خودش ثوبی نداشت، رفت از کسی امانت گرفت، این ثیاب را پوشید، رفتم به درجه رفیع شهادت رسید، الان آمدم بالین سرش بخوان دفنش کنن، نماز خواندم میخوان دفنش کنن، اون صاحبه داد میزند که من راضی نیستم در این ثیاب دفن بشه، و اینها ملک من است، از من گرفتن. سابقا اگر یادتون باشد گفتیم که هرچی جیغ زد گوش نمیدن، در اون ثیاب دفنش میکنن. چرا؟ چون که سابقا گفتیم چون او خودش مکلف است به دفن شهید فی ثیابه، یعنی ثیابی که در بدن دارد در حال شهادت، ثیابه یعنی ثیاب اضافه، یعنی ثیابی که در حال شهادت ملکش در بدنش بود، ملک خودش باشد یا نباشد. بدون جهت چون که خود اون شخصی که لباس مال اوست مکلف است او را در ثیابش دفن بکند، این ثیاب کنده نمی شود، با اون ثیاب دفن می شود. ولی زالشه مخالفت کردیم با صاحب الولوه و دیگران چی گفته بودن باید نزع بشه، گفتیم نزعش واجب نیست، چون خود اون شخص مکلف است در اون ثیاب. اون ثیاب از حرمت افتاده است، از این که مال محترم بشود برای مالشش افتاده، چون شارع امر کرده دفع باید بشود در اون ثیاب. مثل این که فرض کنید در پیر هم میگفتیم شارع امر کرده است، ولو امرش هم خیلی امر وجوبی نیست، صوب میت را از طرف پاها در بیاورند، این اتلاف از امر شارع، زمان ندارد. اینجا هم همین زور است. خب کسی آن حرفی را بر جدت اینجا به ما تحویل بدهد، شما میجد که بله یک بام دو هوا که نمیشود. اینجا میگویی که کفن اگر غصبی شد میت را باید نبش قبر کنن، اونها را برگردانه به صاحبش. اینجا هم همون حرف سابقی را بیاوریم، خود اون کس هر چیز صاحب کفن است و مغصوب من هست، خود او مکلف از این میت را کفن کند. همین زور است، خود او هم مکلف است. اونجا چرا اون زور گفتید؟ اینجا میجید نه، بردارن بکنن قبر را، در بیارن به صاحبش بدن. میجیم فرق داره، درست توجه کنی. کما این که در اول بحث تکفیر بحث کردیم، واجب نفسی و توسلی تکفیر است، و قد فسرنا تکفیر جعل المیت بالکفن است. میتی که کفن ندارد توجه شدید، بر مردم واجب نیست که کفن بخرند او را تو کفن بگذارند، همین زور لخت دفنش میکنند، عورتش را همینجور می پوشانن دفن می کنن. پولم دارن ها، واجب نیست کفن خرید. اونی که واجب است بر مردم، میت اگر کفن ناشته باشد او را تو کفنش بگذارند. و بما این که در ما حنفی این ثیاب مال غیر است، میگه من راضی نیستم، بر او واجب نیست که میت را تو لباس هایی که ملک کفن میت نیست قرار بدهد، بدون جد او حق دارد لباسهاش را بردارد و بچند و ببرد. فرق اسباب این مسئله در ما نحنوی، واجب تکفین المیت است لل کفن، نه اینکه بر میت باید کفن تهیه کرد. و این را هم از کجا استفاده کردیم؟ بی زوهی داند که انشاءالله مسئلهش بیاد. یه وجهش این است که در روایات هست، اول ما یبدا من ترکت المیت الکفن، اول چیزی که خارج می شود از ترکه میت کفن است. خب معلوم می شود که کفن بر دیگران واجب نیست، کفن در خود ترکه میت است، باید از او خارج بشود. وقتی که ترکه ندارد، اونی که در روایات دارد که کفن المیت فی سلاست اسبابین، یعنی اگر میگه سلاست اسباب دارد تو داخل اون سلاست اسباب بکن. بدون جهت در ما نحنفی فرق است ما بین صاحب شهید و ما بین ما نحنفی کما ذکرنا. بعد صاحب العروه قدس الله نفس شریف شروع می کند به اعتبار دیگری که می فرماید بر اینجه، بله میت را باید در کفنی، بله در تکفین کرد، در کفنی که اون کفن جلد الویت نبوده باشد، بله مغصوب نبوده باشد، نجس نبوده باشد، یکی هم از حریر المحض نبوده باشد، حریر محض نبوده باشد، ابریشم خالص نبوده باشد. فرقی هم نمی کند میت مرد بوده باشد یا زن بوده باشد، کفن نمی تواند از ابریشم بشود. بدون جهت این حکم را که نمی تواند از ابریشم بشود، این را این زور نسبت دادند فقها، ها بعض اصحاب ما گفتند ظاهر الاصحاب، یعنی اصحاب امامیه ظاهرشون این است که باید ابریشم نبوده باشد، ظاهر از اول از قدما، که از اون قدما اصحاب ما ظاهر کلماتشون این است که باید حریر محض نبوده باشد. خب چرا به این چه دلیل؟ به وجوهی تمسک کردن و با اون وجوه گفتن که باید کفن حریر محض نبوده باشد. یه وجهش استصحاب است، گفتن که این میت هم وقتی که خدا رحمتش کند زنده بود، میخورد و میرفت، پوشیدن حریر محض بر او حرام بود و کسی دیگری حریر را به او بپوشاند اون هم حرام است. مثل اینکه کسی زنده است مریض است حال ندارد پاش شسته یا دستش شسته الحمدلله به کسی دیگر میگه که بابا اون صاحب حریر را بیار بپوشان بر من نمیتونم خودم بپوشم، حرام است. هم بله صاحب حریر پوشیدنش بر او حرام بود، هم تسبیبش حرام بود، یعنی پوشاندنش حرام بود. وقتی که پوشاندنش حرام بود، وقتی که مرد اون پوشیدن توجه شدید پوشیدن حرمتش ساقط شد، چون دیگه جای تکلیف نیست، قادر به تکلیف نیست. اما حرمت تلبیس را، حرمت پوشاندن حریر را استثاب میکنیم. میگیم حرام بود پوشاندن ثوب حریر محض بر این در حال حیاتش، الان بعدم مردن نمیدانیم چه حرام است یا حرام نیست، استصحاب میکنیم حرمت پوشاندن را. البته این استصحاب اشکالی دارد، اشکالش این است این در نساء نمیاد، چون که در نساء اونها حریر محض را بپوشند اشکالی ندارد. مفروض این است که ما در مطلق المیت میگوییم باید کفنش حریر محض نباشد ولو زن بوده باشد، این استصحاب اشکالش درست، این اخص است. یه اشکال دیگری فرمودن که اصلا این استصحاب مجرا ندارد. درست توجه کنید نکته مهمه ایست میگویم بر شما. این زور فرمودن قدس الله سره، فرمودن بر این که حرمت پوشاندن، حرمت تسبیب متفرع بر حرمت لبس است که بر خود شخص حرام بوده باشد و الا بر خود شخص حلال بوده باشد. مثل این که انسان زن موارد استرار است، لباس دیگر ندارد، سرما از هر طرف هجوم کرده است غیر از ثوب حریر نیست، خودش هم نمیتواند بپوشد، دست پاش شسته است، به دیگری میگه به من بپوشان، بله حلال است. چون جو حرمت تسبیب، حرمت تسبیب یعنی حرمت پوشاندن تابع حرمت پوشیدن شخص است بالمباشره. وقتی که حرمت پوشیدن بالمباشره ساقط شد دیگر حرمت پوشاندن وجهی ندارد استصحاب بشود. در ما نحن فیه میت اون وقتی که زنده بود حرام بود، وقتی که مرد دیگه حرمت ندارد که به میت چی نمیشه تشریف کرد، پس حرمت تسبیب هم از بین میرود، چون که حرمت تسبیب متفرع بر حرمت فعل است مباشرتا. وقتی که میت شد موضوع حی گذشت، موضوع مکلف ساقط شد منتفی شد، دیگر حرمت تسبیب معنا ندارد. این اشکال را فرمودند ولیکن این اشکال درست نیست. اگر استصحاب از این جهت اشکالی ندارد، چرا؟ درست توجه کنید نکته ای میگویم، در موارد استصحاب مستصحب حکم در مقام ثبوت است نه حکم در مقام اثبات. حکم در مقام اثبات استصحاب نمیشود، چون اگر مقام اثبات دلالت داشت احتیاج به استصحاب نبود، عمومش اطلاقش و اگر میجری بقا را هم تمسج به اون خطاب میکردی. مثل اینجا میگوید کل شیء لاگاند سنیت ندزست، میجیم این شیء بله توجه کردید ملاقات با نجس شرط نجس میشود. الما ازا لاگاند سنیت ندزست الما اول قلیل، میجیم اطلاق دارد ولو الما ازا تغییر فیتنجس اطلاق دارد، تغییرش برود یا نرود، زایل بشود یا نرشود اطلاق دارد. این جای تمسج و استصحاب نیست. استصحاب در جایی می شود که مقام اثبات لنج بشود. مستصحب در موارد استصحاب آقایان حکم در مقام ثبوت است. اون وقتی که بر میت زنده بود حریر پوشیدن حرام بود، ما از این چه فهمیده می شود وقتی که فعل بر شخصی حرام شد، فهمیده می شود که اون فعل را تسبیباً موجود کردن حرام است. مگا در مقام اثبات چشم از حرمت تسبیب بر متفرع بر حرمت خود فعل است بر اون شخص تا حرمت تسبیب بدون زد میجیم قضاهای متنجس را به طفل خوراندن عیب ندارد چون که بر خود طفل خودش به خورد حرمتی ندارد. وقتی چه فعلی بر شخصی حرام شد تسبیبش حرام میشود. چشم میکنیم که در وقام ثبوت تسبیب را حرام کرده از شاره. وقتی که شخص حی مرد احتمال میدیم اون حرمت تسبیب یعنی حرمت پوشاندن، اون حرمت پوشاندن در مقام ثبوت هم باقی بماند، بعد از موت هم باقی بماند. در مقام ثبوت حرمت پوشاندن تابع زنده بودن نیست. ما در مقام چشم از مقام اثبات فقط اینقدر چشم کرده بودیم که در حال زنده به بدن حی پوشاندن فرض کنید حریر محض حرام است، اینقدر چشم کرده بودیم. الان احتمال میدیم که پوشاندن حریر به بدن همون شخص بعد از موتش حرمتش باقی بماند. در مقام ثبوت استصحاب میکنیم، ارکان استصحاب تمام است. حکم مستصحب حرمت در مقام ثبوت است نه در مقام اثبات. آنی که اشکال است در ما نحنفی اشکال این است که ما نحنفی جای استصحاب نیست. یه خورده صحب بکنید وقتم گذشته است. آنی که دلیل است در ما نحنفی بر این من استصحاب این است که در ماننوی استصحاب جاری بشود فایده ندارد. گفتیم استصحاب جاری است عیب ندارد، ولیکن جاری است اگر موضوع داشته باشد. یکفن المیت به ثلاثت اسباب اطلاقش میگیرد که صبح حریر محض باشد یا نباشد. با وجود دلیل استعادی نوبت به استصحاب نمیرسد. استصحاب جاری است بله در این مورد، چون که مستصحب حکم در مقام ثبوت است. اما اگر جای شکی بشود اطلاق ادله، میدانید استصحاب با ادله استعادیه معارضه نمی کنند، ادله استعادیه را تقیید و تخصیص نمی زنند. در ما نحنفی دلیل می جد یکفن المیت به ثلاثت اسباب، حریر باشد یا غیر حریر، پنبه باشد پشمه باشد، تلاش کتم باشد یا کسی چیزی دیگر بوده باشد، کلف باشد یا نازش باشد، یعنی ساتر ها ساتر بشود اون قیدش معلوم شد. اون جای تمسکی به اطلاق است ولی کلام تتمتن تمام نشد.